ساعت 7 شب در تهران، 16 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز پنجشنبه 12 شهریور ماه 1394 برابر با 3 سپتامبر 2015 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت داشته باشید و تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها. حمید فاطمی اینجاست با خبرهای تازه. سلام.
با سلام بر شما و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت مجلس نباید از بررسی برجام کنار گذاشته شود. آیت الله خامنه ای صبح پنجشنبه درباره برجام یا توافق جامعه هسته‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت به رئیس جمهور گفته است که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود. علی خامنه ای در این حال افزود که او در مورد رد یا تصویب برجام هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارد و مجلس خود باید در این باره تصمیم بگیرد. آقای خامنه ای با تاکید بر اینکه هدف از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 برداشته شدن تحریم‌ها بود، افزود اگر قرار است تحریم‌ها فقط تعلیق شوند، جمهوری اسلامی هم اقداماتی را که انجام خواهد داد در حد تعلیق خواهد بود. آقای خامنه ای در این ارتباط به سخنان برخی از مقامات آمریکایی اشاره کرد که به گفته او از تعلیق تحریم ها و حفظ چارچوب تحریم ها سخن گفتند. قطاری حامل صدها پناهجو که سرانجام ظهر پنجشنبه از ایستگاه مرکزی بوداپست به حرکت درآمده بود، برخلاف تصور سرنشینانش به جای اینکه به وین برود، در شهری در نزدیکی یکی از 4 اردوگاه مجارستان توقف کرد. بر اساس گزارش‌ها، مقامات مجارستان در نظر دارند پناهجویان را به این اردوگاه‌ها منتقل کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پناهجویان با شعارهای آلمان آلمان از پیاده شدن از قطار خودداری کردند و میان آنان و پلیس درگیری رخ داد. مجارستان به یکی از نقاط اصلی ورود پناهجویان به اروپای غربی تبدیل شده است. تنها در ماه اوت 50,000 نفر و در 8 ماهه سال جاری میلادی 150,000 پناهجو وارد این کشور شدند که نسبت به سال گذشته 3.5 برابر شده است. تصویر یک کودک 3 ساله سوری که جسد او در ساحل بودروم ترکیه کشف شد، روز پنجشنبه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهان منتشر شد و واکنش‌های متعددی در پی داشت. پس از آنکه یک قایق دیگر از آوارگان سوری در مسیر بودروم به یکی از جزایر یونان غرق شد، دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. این کودک که به گفته یکی از بستگانش آیلان شنو نام داشت، همراه با برادر 4 ساله و مادرش در میان غرق شدگان بودند. در پی انتشار تصاویر دلخراش جسد این کودک سوری که روز پنجشنبه در صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های مشهور اروپا به چاپ رسید، نخست وزیر فرانسه بعد از ظهر پنجشنبه برای رایزنی درباره موج پناهجویانی که راهی اروپا شدند، جلسه اضطراری با مقامات این کشور تشکیل داد. رزمایش 2 روزه قرارگاه سارالله تهران وابسته به سپاه پاسداران که روز چهارشنبه آغاز شده بود، روز پنجشنبه با گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و ایست بازرسی در سطح تهران به پایان رسید. این رزمایش که اقتدار سارالله نام داشت، روز چهارشنبه با حضور 50,000 نیروی بسیجی در بوستان ولایت تهران آغاز شد و هدف آن به گفته مقامات سپاه حفظ انسجام نیروی بسیج و نمایش اقتدار و بازدارندگی کشور بود. به گفته معاون عملیات قرارگاه سارالله تهران، تمرین عملیات چک و خونساسازی بمب، رهایی گروگان و نبرد تن به تن در برابر سلاح سرد و گرم، عملیات هلیبورن و تازش هوایی از برنامه‌های این رزمایش بود. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران کاظم پالیزدار روز پنجشنبه از دستور ویژه معاون حسن روحانی به 5 مقام دولتی برای رسیدگی به زمینخواری در منطقه گردنه حیران خبر داد. آقای پالیزدار گفت اسحاق جهانگیری به وزیران راه، کشور و کشاورزی و همینطور رئیس بنیاد مسکن و استاندار گیلان دستور ویژه داده است تا به تخلف زمینخواری رسیدگی کند.
متشکرم. حمید فاطمی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا اینجا. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. آیت الله خامنه‌ای میگوید مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر در این باره.
به احتمال زیاد این موضوع در نهایت در شورای عالی امنیت ملی بررسی نهایی بشه و مجلس نظر مشورتی به شورای عالی امنیت ملی بده. آقای خامنه‌ای سعی کرد که به هر حال نمایندگان مجلس رو هم حفظ.
ملک سلمان پادشاه عربستان روز جمعه با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. توافق هسته‌ای با ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث است.
اون چه که عربستان می‌خواد این که بتونه با آمریکا بر سر اون چه که منافع خودشون در منطقه تعریف می‌کنند توافق کنه.
رزمایش اقتدار سارالله در تهران به پایان رسید. نگاهی داریم به این رزمایش و جزئیاتمون. و مسئله پناهجویان در اروپا گزارشی است که همراه با خبرنگار رادیو فردا در آلمان به جزئیات آن می‌پردازیم. حتما سری می‌زنیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا و برنامه چهار کنج پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک کنار گذاشته شود و نمایندگان باید درباره رد و یا تصویب آن تصمیم بگیرند.
یه بحثی که امروز وجود دارد بحث مجلس است. خب وضع حقوقی و قانونی و اینها رو کسانی که اهل این مسائل هستن باید بررسی کنن، ببینن که اقتضائات حقوقی و اونجه که الزامات حقوقی این مسئله هست چیز طبق همون باعث عمل بشود، اون رو ما وارد نمیشیم اهل کار. لکن اونجه که از نگاه کلی من عرض میکنم، من با آقای رئیس جمهورم این رو عرض کردم، به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس رو بر کنار بداریم از این قضیه، چون قضیه ایست که بالاخره دو سال کشور به طور کلی متوجه به اوست. حالا هم به یه نتایجی رسیده، باید مجلس وارد بشه. حالا مجلس چه بکنه؟ بنده هیچ توصیه ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که این رو چجوری عمل بکنه. این رو اولا نوع تصمیم گیری چجوری باشه، به نفع تصمیم یا رد باشه یا به نفع دیگری تصمیم گیری کنن، آیا رد کنن آیا تصویب کنن، بنده هیچ توصیه ای ندارم. نظر متبع، نظر نمایندگان ملت است در مجلس.
صدای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو میشنیدید امروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان. ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه مقام‌های دولت حسن روحانی بارها گفتند که نیازی به تصویب مجلس نیست، گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی به چه معناست؟ رضا علیجانی:
آقای خامنه‌ای نحوه دخالت مجلس رو روشن نکردن و گفتن من هم وارد این مسئله نمیشم. مجلس میتونه در حد مشاوره باشه. البته مدتی پیش وقتی 200 نفر نامه نوشتن به نظر میرسید که یک حرکت موازی و احتمالاً عنوان یک پیشگیری و پیشبینی در صورت رد توافق نامه با اکثریت بالای 2/3 در آمریکا در ایران در حال شکل گیریه که این خطر رفع شد، در نتیجه احتمال ورود قوی تر مجلس رو هم منتفی کرد. اون چیزی که امروز آقای خامنه‌ای گفت باسم در میان دو صندلی نشستن بود، ضمن این که به احتمال زیاد با توجه به این که افراد معروفتر و متصل به بیت در مجلس هم اشاره کردن، این موضوع در نهایت در شورای عالی امنیت ملی بررسی نهایی بشه و مجلس نظر مشورتی به شورای عالی امنیت ملی بده. آقای خامنه‌ای سعی کرد که به هر حال نمایندگان مجلس رو هم حفظ بکنه.
آقای علیجانی، حالا آقای خامنه‌ای همونطور که شما گفتین به طور واضح روشن نکرد که کدوم طرف نظرش بیشتر هست، در این حال هم گفته که هیچ توصیه‌ای به مجلس نداره و اونها خودشون باید تصمیم بگیرن که برجام رو رد کنن یا تصویب کنن. فکر میکنید که آیا این معنی خاصی داره یا اینکه اصولا آقای خامنه‌ای تصمیم گیری رو بر عهده مجلس گذاشته؟
مجلس به جز برخی مواردی که در مجلس اول یا ششم بود اساساً در مسائل اساسی کشور ورود نمی‌کنه. ما مسئله جنگ روانگیری و هسته‌ای رو می‌دونیم که همیشه بیرون از مجلس تصمیم گیری میشه، حتی برکناری اولین رئیس جمهوری نقای بنی‌صدر بیرون مجلس تصمیم گیری شد و مجلس در واقع برای اون رأی گیری کرد. فقط در رابطه با هسته‌ای هم همین مسئله است. کلیه مذاکرات تحت نظر آقای خامنه‌ای بوده، تیم بیت دقیقاً در همه جزئیات بودند و امروز هم دیدیم که آقای خامنه‌ای تفسیری از سخنان گذشته خودش در رابطه با لغو به اصطلاح تحریم ها به نفع تعلیق تحریم ها که در قرارداد هست، در توافق هست، صورت داد و ارائه داد. در رابطه با اینکه کلیه تحریم ها باید برداشته بشه، این رو تطبیق داد با اون توافقی که صورت گرفته و گفت که همین به اصطلاح تحریم هایی که تحت اختیار دولت آمریکا هست اینها برداشته بشه. به هر حال آقای خامنه‌ای پله پله خودش رو با توافقی که پشت صحنه انجام داده و تایید کرده در روی صحنه هم به ظاهر باید تطبیق بده که مشکلی پیش نیاد و قطعاً هم پیش نخواهد آمد. بنابراین مجلس استصوابی در ایران که خودش رو خلعیت کرد با اون ماده واحده و همه اختیارات رو به شورای عالی امنیت ملی سپرد، بعیده که بعد از این هم ورود قوی و ورود موثری در رتبه مسئله مهم انجام بده.
یه صحبتی هم که آیت الله خامنه‌ای کرد این بود که آمریکا رو متهم کرد که خیلی بد حرف میزنه و باید تکلیف این گونه حرف زدن ها مشخص بشه. اشاره آقای خامنه‌ای به چی هست در اینجا؟
آقای خامنه‌ای خوب از آمریکا صداهای مختلفی به گوش میرسه. شاید برای اولین بار بود که آقای خامنه‌ای گفت ما هم درک میکنیم که اونها هم مشکلات داخلی دارن و این اختلافات هم در اونجا واقعی است، برخلاف نظری که کیهان یا به هر حال جناح‌های افراطی میدن که اینها به صورت تقسیم کار شده. مسئله شما و حلواس آقای خامنه‌ای پذیرفت و تصریح کرد که ما هم میپذیریم که اون اختلافات واقعی است، برخی حرفاشون مصرف داخلی داره، ولی بایستی به بعضی از سخنان هم پاسخ داده بشه، مثلا اینکه هنوز گزینه نظامی قابل استفاده است و امثال هم که خب حالا در جدال بین جمهوری خواها و دموکرات ها و جناح های تندرو و بخش مهمی از لابی های اسرائیل در آمریکا، خامنه‌ای هم به هر حال در اینجا میخواد بگه ما در رابطه با مسائل هسته‌ای به توافق رسیدیم، وگرنه مشکلات و تضاد ما با آمریکا سر جاش هست. به مسائل منطقه‌ای اشاره کرد، به مسائل جهانی اشاره کرد. آقای خامنه‌ای در واقع سیاست گذشته خودش رو در تفکیک پرونده هسته‌ای از مسائل سیاسی و دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بار دیگه تصریح کرد و اونها رو تکرار کرد.
صدای رضا علیجانی رو میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره گفته های آیت الله خامنه‌ای درباره لزوم بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی. اما شما در این باره چه فکر میکنید؟ با توجه به اینکه مقام های دولت حسن روحانی بارها گفتن نیازی به تصویب توافق هسته‌ای در مجلس نیست، گفته های امروز رهبر جمهوری اسلامی به نظر شما چه معنی داره؟ با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. مخاطبی به نام پیرمرد از ایران برای ما نوشته که آقای خامنه‌ای، شما که میگویید نمایندگان مردم، کدام یک از اینها نماینده مردم هستند؟ اینها همگی دست نشانده خودتان هستند و برادران سپاه. مردم هیچ کدام از اینها را به نمایندگی قبول ندارند. داریوش شنونده از ایران برای ما نوشته جالب این که علی خامنه‌ای برای هر چیزی که جلو جلو نظر می‌دهد درست برعکس در می‌آید و اگر یادتان باشد میگفت من به مذاکرات خوشبین نیستم و یا نظرش به احمدی نژاد نزدیک‌تر است، هر چه گفت برعکس درآمد. آرش یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا هم گفته بعد از به حد نصاب رسیدن تعداد نمایندگان در آمریکا، علی خامنه‌ای خیالش راحت شده و می‌خواهد دموکرات بازی در بیاورد و برای حفظ ظاهر تصویب مجلس را بگیرد، اما ته قلبش خدا را شکر می‌کند که از طرف کنگره دیگر خطری متوجه توافق نیست. شما هم میتونید نظر خودتون رو در مورد گفته‌های امروز آیت الله خامنه‌ای با ما در میون بذارید، تلفن بزنید، در وبسایت ما کامنت یا پیغام بگذارید، در فیسبوک ما کامنت بذارید و یا به ما اس ام اس بفرستید. اما روابط آمریکا و عربستان در سالهای بعد از انقلاب اسلامی معمولاً تابعی از مسائل مرتبط با ایران و تحرکات جمهوری اسلامی در منطقه بوده، هرچند دو کشور از منافع مشترک دیگری هم برخوردارند، اما سایه سنگین ایران در منطقه هم برای نقش تعیین کننده در روابط ریاض واشنگتن ایفا کرده. شاهین بشیری به بهانه سفر پادشاه عربستان به آمریکا گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در سفر به آمریکا روز جمعه 13 شهریور ماه با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دیدار خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای اوباما قصد دارد در این دیدار به پادشاه عربستان سعودی اطمینان خاطر بدهد که با وجود نگرانی متحدان آمریکا در کشورهای خلیج فارس که معتقدند توافق جدید هسته‌ای با ایران به قدرتمندی تهران در منطقه می‌انجامد، ایالات متحده بر تعهد خود مبنی بر کمک به عربستان در برابر هر گونه تهدید امنیتی احتمالی از جانب ایران استوار خواهد ماند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه در تشریح اهداف دیدار ملک سلمان و باراک اوباما به رادیو فردا میگوید
این سفر در آستانه و یک کنگره آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای در انجام شده و نمیشه گفت که مربوط نمیشه به اون توافقنامه اتمی که بین ایران و 5+1 امضا شده. منتها در این زمینه من فکر نمیکنم که عربستان بخواد در برابر این توافقنامه قرار بگیره، بلکه اون چه که عربستان میخواد این که بتونه با آمریکا بر سر اون چه که منافع خودشون در منطقه تعریف میکنن توافق برسه و اون چه که الان مشخصه این که توافقنامه های امنیتی جدیدی با عربستان امضا خواهد شد، چون که آقای محمد سلمان در واقع پسر ملک سلمان به همراه ایشون هستش و قراردادهای تسلیحاتی خیلی جدیدی امضا خواهد کرد، این از لحاظ موافقتنامه اتمی. اما در مسائل دیگه مثل یمن و سوریه در واقع عربستان دیدگاه خاص خودشو داره.
گفتگوی رهبران آمریکا و عربستان دو هفته پیش از صدور رأی نهایی کنگره آمریکا در مورد توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران صورت می‌گیرد. این در حالی است که تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا هم اکنون به 34 تن رسیده است و بر این اساس در صورت مخالفت احتمالی کنگره آمریکا با این توافق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند از حق وتوی خود استفاده کند. بن رودز دستیار مشاور امنیت ملی باراک اوباما در نشستی مطبوعاتی اعلام کرده است آمریکا نگرانی عربستان را در مورد بهبود وضعیت اقتصادی ایران و کارهایی که تهران پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند انجام دهد درک می‌کند، ولی در این حال تصریح کرد آقای اوباما به پادشاه عربستان اطمینان می‌دهد که آمریکا هر آنچه بتواند انجام خواهد داد تا با تهدیدهای احتمالی ایران علیه همسایگانش مقابله کند. اما دیدار رهبران آمریکا و عربستان چه واکنشی از جانب ایران به دنبال خواهد داشت و رهبران جمهوری اسلامی برای خونسا کردن اقدامات احتمالی این دو کشور چه تدبیری خواهند اندیشید؟ علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جهان عرب ساکن فرانسه در این زمینه به رادیو فردا میگوید
این موضوع برای ایران تازگی خاصی نداره، به این خاطر که عربستان از دیرباز روابط خوبی رو با آمریکا داشته و به خاطر نگرانی‌هایی که این اواخر به خاطر توافق بین ایران و آمریکا حاصل شده بود، یک مقدار ممکنه این سفر بخواد این نگرانی‌ها رو برطرف بکنه. اما در کل اقداماتی هست که ایران داره انجام میده برای اینکه جای پای خودش رو در منطقه محکم‌تر بکنه و از توافق در واقع استفاده بهینه بکنه. مذاکراتی رو با روسیه به شکل جدی داره انجام میده و این تصمیم پشت این مذاکرات هست که یک همپیمانی جدیدی رو ایجاد بکنن. از همه مهمتر اینکه در پرونده سوریه که برای عربستان هم حائز اهمیت زیادی هست، ایران و روسیه به تازگی به توافق رسیدن که حضور نظامی خودشون رو در سوریه افزایش بدن و اینها چیزهایی نیست که برای عربستان قابل تحمل باشه. عربستان حساب زیادی بر پرونده سوریه کرده و قصد داره که این پرونده رو اونطور که خودش میخواد خاتمه بده و ایران هم در مقابل برای فشار آوردن به عربستان و کشوندن این کشور پای میز مذاکره با خودش با بهبود روابط از همین اهرام سوریه و به تبع اون لبنان قصد داره استفاده بکنه.
به گفته مقام‌های رسمی آمریکا در دیدار روز جمعه رهبران دو کشور، آقای اوباما قصد دارد مراتب نگرانی ایالات متحده از تلفات غیر نظامیان در یمن را نیز اعلام کند. عربستان در رأس ائتلافی از کشورهای منطقه از 6 فروردین سال جاری حملاتی را علیه نیروهای حوثی در یمن آغاز کرده تا قدرت را به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور بازگرداند.
گزارشی بود از شاهین بشیری. اما نوبت میرسه به شنوندگان رادیو فردا. شما در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا چه فکر می‌کنید؟ در مورد گفته‌های آیت الله خامنه‌ای چه فکر می‌کنید و در مورد دیدار وزیر خارجه پادشاه عربستان وزیر خارجه این کشور با مقام‌های آمریکایی چه فکر می‌کنید؟ شنوندگانی برای ما تماس گرفتن، پیام‌های خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن که با هم الان می‌شنویم.
خواستم بگم این خامنه ای رهبر حکومت اسلامی نیست، خامنه ای رهبر دزدا و پارتی‌بازی ها و آدم کش هاست. هر جایی که اینها رو دستگیر میکنن، روزنامه دخالت میکنن، هی میگه غلط میکنن، کشش ندین. در مسئله به این بزرگی که خودش عاملش بوده، مسئله اتمی ایران، این همه هزینه ما دادیم، جرأت دخالت نداره.
با سلام و خسته نباشی خدمت کارکنان رادیو فردا، ازتون خواهش میکنم صدای منو پخش کنین، بذارین آقای روحانی بشنوه. آقای روحانی، استان البرز الان امشب دوشنبه ساعت 8:30 شب انقدر خاک اومده، این تاکسی ها مردم رو میخوان سوار کنن، میگن چون باد خاکه 500 تومن 1000 تومن میگیرن. آب و برق و گاز استان البرز 10000 تومن 50000 تومن مینویسن. جان اون کسی که دوست داری، تو رو اون دینی که داری، یه بازرسی چیزی بفرز استان البرز، آب و برق و گاز مردم بیچاره کرده. آقا من 20 تومن برق مصرف کردم، اومده 50000 تومن، 30000 تومن مالیات بر ارزش افزوده، آب نمان، نمیدونم عوارض گازرسانی. چرا آقای روحانی 40 تومن میدی 400 تومن در عوضش آب و برق و گاز هم مردم میگیری؟ میخوای مردم لخ کنی؟
پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. شما هم با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. سپاه پاسداران ایران در روزهای اخیر رزمایشی را با نام اقتدار سارالله در تهران برگزار کرده. این رزمایش نسبت به نمونه‌های مشابهش تفاوت‌هایی دارد که این تفاوت‌ها را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
رزمایش دو روزه اقتدار سارالله از روز چهارشنبه در تهران آغاز شده است. به گفته سرتیپ ناصر شعبانی، سخنگوی این رزمایش، این مانور توسط قرارگاه سارالله سپاه پاسداران که امنیت تهران را بر عهده دارد برگزار می شود و 50000 نفر از نیروهای بسیج در آن شرکت دارند. او هدف از برگزاری این رزمایش را نمایش اقتدار و آمادگی‌های دفاعی و امنیتی برای مقابله با تهدیدات احتمالی عنوان کرده است. سپاه پاسداران ایران علاوه بر انجام رزمایش‌های معمول نظامی در شهرهای ایران هم با استفاده از نیروهای بسیج رزمایش‌هایی برگزار می‌کند که معمولاً شامل اقداماتی مانند گشت‌زنی و برقراری ایست‌های بازرسی می‌شوند. رزمایش اقتدار سارالله هم شامل این اقدامات است. از جمله برگزار کنندگانش گفتند در روزهای اخیر گشت‌های اطلاعاتی عملیاتی و ایست بازرسی در شهر تهران برقرار شده است. این رزمایش همچنین شامل اقدامات تازه‌ای در حوزه فضای مجازی هم می‌شود. از جمله گفته شده نیروهایی به نام گردان‌های سایبری در آن شرکت کردند و همچنین پیامک‌هایی در ابعاد بسیار گسترده برای تمام مشترکان شبکه‌های تلفن همراه در تهران فرستاده شده است. با آنکه فرماندهان سپاه پاسداران در اظهاراتشان پیرامون دلایل برگزاری این رزمایش در مقطع کنونی صرفاً به موضوع لزوم نمایش آمادگی نیروها اشاره کردند، اما محمد کوسری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفته بود که این رزمایش نشان می‌دهد سپاه پاسداران و بسیج در کوتاه‌ترین زمان فرمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را اجرا می کنند. به نظر می رسد اشاره آقای کوسری به اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای باشد که به تازگی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواسته بود تا به گفته او آمادگی ها و گزینه های خود را برای مقابله با انواع تهدیدات به طور دائم ارتقا دهند. مصطفی خسروی از تحلیلگران امور ایران درباره دلایل احتمالی برگزاری این رزمایش در مقطع کنونی چنین می گوید.
طبیعتاً یک همچین رزمایشی با این ابعاد و چیز بر روی مسئله سایبری و تماس هایی که با شهروندان گرفته شده. یکی از اهداف اصلیش میتونه ایجاد رعب و وحشت در دل شهروندان باشه و انتقال این پیغام که درسته که ما امروز با آمریکا که دشمن است چند سالمون بود از نظر جمهوری اسلامی به توافق رسیدیم، ولی هنوز روی موازنمون هستیم، هنوز با حداقل با مردم خودمون سر کوتاه اومدن نداریم، برای اینکه بگویند ما میتونیم، ما هستیم و عقب ننشستیم از ارزش هامون و حتی حاضریم نشون بدیم که چقدر بر همه چیز تسلط داریم، بر ارتباطات مردم، بر شبکه های مجازی و غیره.
تأکید بر فعالیت در فضای مجازی و انجام اقداماتی در این زمینه از جمله نکات قابل توجه در برگزاری رزمایش اخیر سپاه پاسداران و بسیج است. مسئولان برگزاری رزمایش اقتدار سارالله گفتند گردان‌های سایبری سپاه تهران از سال گذشته تحت آموزش‌های تخصصی و پیشرفته در حوزه‌های مختلف قرار گرفتند و هر گردان هم دارای گروهان‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تولیدی، دیداری و شنیداری، شبکه‌های اجتماعی، بازی و انیمیشن و همچنین گرافیک می‌شوند. آنها می‌گویند تعداد اعضای این گردان‌ها بیش از 3000 نفر است. مصطفی خسروی درباره دلایل توجه به حوزه فضای مجازی در رزمایش اخیر میگوید
طبیعتاً جمهوری اسلامی به واسطه اینکه زیرساخت‌های ارتباطات اینترنتی و تلفنی در ایران در اختیار نیروهای امنیتی هست، توانایی این رو داره که تا حدی نسبت به کنترل فضای مجازی اقدام کنه، همونی که در طول این سال‌ها هم تلاش‌هایی رو انجام داده. اونها تلاش می‌کنن که اتفاقاً در این برهه نشون بدن که کنترل فضای سایبری رو هم در اختیار دارن، تا تلاش می‌کنن نشون بدن که ما بر همه چیز مسلط هستیم و آگاهیم، هرچند می‌تونن از بعضی از فضاها استفاده کنن برای به رخ کشیدن تواناییشون، ولی واقعیت اینه که بالاخره در دنیای مجازی دنیای سایبری روزانه تغییرات چک می‌گیره و همیشه و هر روز دسترسی دولت‌ها به گردش اطلاعات محدودتر میشه. ولی بحث بر سر اینه که سپاه و بخصوص بخش‌های امنیتی سپاه میخوان این حس رو، این حس عدم امنیت و عدم آرامش رو در بین مردم بخصوص جوان‌هایی که در فضای مجازی اصولاً فعالیت می‌کنن تزریق کنن و حضور خودشون رو برای مردم دیکته کنن.
حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در تجمع بسیجیان حاضر در رزمایش اقتدار سارالله طی سخنانی آمریکا را دشمن درجه یک ملت ایران خوانده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم از دیگر سخنرانان این تجمع بوده که در آن از اقدامات بسیج و سپاه تقدیر کرده است.
گزارش بابک قفوری آذر را می‌شنیدیم. همانطور که در خبرها شنیدیم قطار حامل صدها پناهجو که سرانجام ظهر پنجشنبه از ایستگاه مرکزی بوداپست به حرکت درآمد، برخلاف تصور سرنشینانش به جای اینکه به وین برود، در شهری در نزدیکی یکی از چهار اردوگاه مجارستان توقف کرد. هزاران پناهجو دو روز گذشته را در خیابان‌های اطراف ایستگاه سپری کرده بودند و مقصد بیشتر آنها آلمان است. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان که این موضوع دنبال کرده همکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای میریان سلام بر شما. چه جزئیاتی در مورد بسته شدن 48 ساعته ایستگاه راه آهن بوداپست برای پناهجویان و بعد هم حرکت قطار به سوی اردوگاه‌های مجارستان در دست است، در حالی که پناهجویان فکر می‌کردن دارن به آلمان میرن؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. صبح امروز این ایستگاه راه آهن به روی پناهجویان اکثرا سوری که شمارشون نزدیک به 3000 نفره باز شد. این پناهجویان در دو روز گذشته در اعتراض به بسته شدن ایستگاه راه آهن شرق بوداپست آرام ننشستند و دست به تظاهرات زدند و خواهان ادامه سفرشون به شهرهای به کشورهای غربی و شمالی اروپا به ویژه آلمان شدند. اونها امروز همین که با خبر شدند که میتونن وارد این ایستگاه بشن، با عجله خودشون رو به دو قطاری که فکر میکردند عازم اتریش و آلمانه رسوندند، ولی وقتی اعلام شد این قطارها به صربستان میره و نه جای دیگر، همگی پیاده شدند. قطار بعدی که در واقع به اتریش میرفت از راه رسید و حدود 300 نفر از این پناهجویان سوار این قطار شدند. ولی بر پایه گزارش ها این قطار 40 کیلومتری بیشتر نرفته بود که ناگهان متوقف شد و بلافاصله ماموران پلیس وارد کوپه ها شدند. پس پناهجویان خواستند که پیاده شن. اونها مقاومت کردند و از جاشون تکان نخوردن، ولی با این حال مقاومتشون به جایی نرسید و پیاده شدن. ولی اونها وقتی اتوبوس‌ها رو مقابل خودشون دیدن، تلاش کردن بار دیگر سوار قطار بشن که افراد پلیس به شدت مانع شدن. بعضی از اونها حتی در وسط دو ریل راهن خوابیدن، ولی پلیس با توسل به زور اونها رو سوار اتوبوسی که از قبل آماده شده بود کرد و به این ترتیب اونها راهی اردوگاه پناهندگان شدند. به نوشته روزنامه ها دولت مجارستان با این عمل خودش در واقع به این پناهندگان کلک و حقه زده.
آقای میریان، اگه لطف کنی خیلی کوتاه در مورد این توافق فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در مورد این طرح یک دست کردن سیاست اتحادیه اروپا در رفتار با پناهجویان هم برامون بگید.
بله خانم آسمی، این در واقع این موضوع در دیدار 10 روز پیش آقای اولاند با خانم مرکل در برلین صورت گرفت و همونطور که اشاره کردین هدف این استش که یک سیاست مشترک اروپایی در پیوند با پناهجویان، یا بهتر بگیم در رفتار با پناهجویان، باید برقرار بشه. و در واقع این موضوعی هم که شما کردین در واقع همون صحبتی بودی که این دو سیاستمدار در برلین انجام دادن و قراره چون این سیاستی در گردهمایی قریب الوقوع وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا ابتدا مورد بررسی قرار بگیره.
متشکرم. شهرام میریان بود، خبرنگار رادیو فردا در آلمان، که موضوع پناهجویان، سفر پناهجویان به اروپا رو دنبال کرده بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله همراه ما بودید. در فرصت باقی مانده برنامه چهار کنج رو خواهیم شنید، اما پیش از اون بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به چند خبر.
درود شنوندگان ارجمند. تصویر یک کودک 3 ساله سوری که پیکر او در ساحل بودروم ترکیه کشف شد، امروز به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهان منتشر شد و واکنش‌های متعددی در پی داشت. پس از آنکه یک قایق دیگر از آوارگان سوری در مسیر بودروم به یکی از جزایر یونان غرق شد، دست کم 12 تن جان خود را از دست دادند. این کودک که به گفته یکی از بستگانش آیلان شنو نام داشت، همراه برادر 4 ساله و مادرش در میان غرق شدگان بودند. در پی انتشار تصاویر دلخراش پیکر این کودک سوری که امروز در صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های مشهور اروپا به چاپ رسید، نخست وزیر فرانسه بعد از ظهر امروز برای رایزنی درباره موج پناهجویانی که راهی اروپا شدند، جلسه اضطراری با مقامات آن کشور تشکیل داد. قطاری حامل صدها پناهجو که سرانجام ظهر امروز از ایستگاه مرکزی بوداپست به حرکت درآمد، برخلاف تصور سرنشینانش به جای اینکه به وین برود، در شهری در نزدیکی یکی از 4 اردوگاه مجارستان توقف کرد. بر اساس گزارش ها مقامات مجارستان در نظر دارند پناهجویان را به این اردوگاه ها منتقل کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پناهجویان با شعارهای آلمان آلمان از پیاده شدن از قطار خودداری کردند و میان آنان و پلیس درگیری هایی روی داد. مجارستان به یکی از نقاط اصلی ورود پناهجویان به اروپای غربی تبدیل شده است. تنها در ماه اوت 50,000 تن و در 8 ماهه سال جاری میلادی 150,000 پناهجو وارد آن کشور شدند که به نسبت سال گذشته 3.5 برابر شده است. بر اساس تازه ترین گزارش ها شمار کشته شدگان 2 انفجار پیاپی در مسجد شیعیان در صنعا پایتخت یمن به 32 تن رسید. در این انفجارها 92 تن نیز زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. شب گذشته ابتدا انفجاری انتحاری در میان صفوف نمازگزاران در داخل این مسجد رخ داد و دقایقی بعد یک خودروی بمبگذاری شده در بیرون مسجد منفجر شد. از فروردین ماه گذشته تا به حال چندین سوءقصد توسط گروه داعش علیه شیعیان حوثی در یمن رخ داده است. رزمایش 2 روزه قرارگاه سارالله تهران وابسته به سپاه پاسداران که روز گذشته آغاز شده بود، امروز با گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و ایست بازرسی در سطح تهران به پایان رسید. این رماز آزمایش که اقتدار سارالله نام داشت، روز گذشته با حضور 50,000 نیروی بسیجی در بوستان ولایت تهران آغاز شد و هدفش به گفته مقامات سپاه حفظ انسجام نیروی بسیج و نمایش اقتدار و بازدارندگی کشور بود.
متشکرم. بکتاش خمسه‌پور بود با خلاصه از خبرها. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، به info@radiofarda.com یا proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه چهار کنج از نوشین سید حسینی. با هم میشنویم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مشکل کمبود داوطلبان اسپرم دهنده در بریتانیا، ظهور سایت های عرضه کننده غذای خانگی در منازل فرانسوی ها و بدل شدنشان به رقیبی تازه برای رستوراندارهای فرانسه، تشخیص نقش مؤثر کمخوابی در سرماخوردگی و اعتراض بازدید کنندگان اردوگاه آشویتس در لهستان به آب پاشی شدن در هنگام ورود به این اردوگاه. به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
رئیس بانک ملی اسپرم در بریتانیا از مردهای اون کشور خواسته مردانگیشون رو ثابت کنند و قدم پیش بگذارند و مشکل کمبود اسپرم در این مرکز رو حل کنند. رئیس بانک اسپرم بریتانیا به روزنامه گاردین گفته چه بسا اگر یک آگهی تبلیغاتی چاپ میکرد که توش نوشته باشه آقایان ارزش خودتون رو ثابت کنید و مردانگیتون رو نشان بدید، حتما صدها نفر داوطلب دادن اسپرم میشدن. به گفته مدیر این مؤسسه، دام مارک یکی از صادرکننده های اسپرم، آبجو و بازی لگوه و دامارکی ها این صادرات رو حمله وایکینگ ها اسپگذاری کردند و بهش افتخار هم می کنند. بزرگترین بانک اسپرم در دامارک که مؤسسه خصوصیه میگه بیش از 450 داوطلب ثبت شده اسپرم دهنده داره و به 80 کشور اسپرم صادر می کنه. در حالی که بانک اسپرم بریتانیا در سال گذشته فقط 9 داوطلب ثبت شده اسپرم دهنده داشته. رئیس بانک اسپرم بریتانیا معتقده که یکی از دلایل جذب کم داوطلب تبلیغات نادرسته و توی آگهی مربوطه طوری تبلیغ شده که داوطلب فکر میکنه برای داشتن شرایط لازم باید ابرمرد باشه، چون اسپرم ها باید به قدری قوی باشن که بتونن از مرحله انجماد و گرم شدن دوباره سر سلامت به در ببرن. اسپرم دهنده ها برای هر جلسه $54 دریافت میکنن. رویترز نوشته اسپرم های انسانی به وسیله بعضی شرکت های خصوصی در بریتانیا به قیمت حدود $1,500 برای هر نمونه فروخته میشن. ضمن اینکه در فضای مجازی و اینترنت هم میشه اسپرم خریداری کرد. در سال 2005 میلادی، یعنی 10 سال قبل، در بریتانیا قانونی به تصویب رسید که بر اساس اون تمام کودکانی که از داوطلب‌های اسپرم دهنده به دنیا اومده باشند در سن 18 سالگی حق دارند هویت پدر بیولوژیک خودشون رو بدونن.
کمخوابی مهمترین دلیل سرماخوردگی به حساب میاد. در پژوهشی که در آمریکا انجام شده، مشخص شده کسانی که کمتر از 6 ساعت در شب میخوابند، 4 برابر بیشتر از افرادی که دست کم 7 ساعت میخوابند، در معرض ابتلا به سرماخوردگی قرار دارند. اونطور که روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده، در مقایسه با عواملی مثل استرس، استعمال دخانیات، میزان تحصیلات یا درآمد، خواب بیش از هر چیز دیگه‌ای روی سلامت عمومی تأثیر میذاره. بر این اساس کمخوابی در ابتلا به بیماری‌های مزمن، چاقی و حتی مرگ زودرس نقش مهمی رو بازی میکنه. پژوهش دیگه‌ای هم در دانشگاه ساره بریتانیا نشون داده که افرادی که کمتر از 6 ساعت میخوابند در معرض تغییرات ژنتیکی قرار دارند، طوری که 700 ژن در اونها به دلیل کمخوابی تغییر میکنه. به گفته یکی از پژوهشگران، زیربناهای سلامتی عبارتند از خواب، رژیم غذایی مناسب و ورزش.
ظهور یک رقیب تازه برای رستوراندارهای فرانسوی به مذاق این صنف هیچ خوش نیومده و از دولت خواستند که جلوی فعالیت وبسایت‌هایی رو که غذای آشپزهای آماتور رو توی خونه‌ها به مشتری عرضه می‌کنند بگیره. روزنامه دیلی تلگراف نوشته این سایت‌ها توجه جهانگردان رو به خودشون جلب کردند و در حال کسب محبوبیت بین اونها شدند، چون به نظرشون این فرصتیه برای لذت بردن از یک تجربه واقعی توی یه خونه و آشنا شدن با مردم محلی فرانسه. در حالی که شق دیگه اینه که توی رستوران‌های غذا بخورن که به عقیده خیلی از غیر فرانسوی‌ها سرویسشون کنده و گارسون‌ها کم حوصله و اوناقن. با این حال رستوراندارها این وبسایت‌ها رو نوعی تهدید علیه حرفه‌شون می‌دونن و همون موضعی که هتل‌دارای فرانسوی نسبت به سایت Airbnb داشتند اتخاذ کردن. سایت Airbnb بین مسافر و ساکنان محلی که مایلند برای مدتی مکانشون رو اجاره بدن ارتباط برقرار میکنه و همراه با افزایش محبوبیت Airbnb نگرانی رستوراندارها از آینده سایت‌های خدمات غذای محلی هم زیاد شده. رئیس صنف رستوراندارها دیدیه شانه این هفته با وزیر بازرگانی فرانسه ملاقات میکنه تا ازش بخواد جلوی به گفته اون رستوران‌های غیرقانونی رو بگیره. رئیس صنف رستوراندارهای فرانسه گفته در مجموع 3000 داوطلب فرانسوی توی سایت‌های شراکت غذا در صدها شهر دنیا غذاهای خونگی عرضه می‌کنن. به گفته آقای شونه گرچه این تعداد نگران کننده به نظر نمیاد، ولی سایت Airbnb هم 3 سال قبل 7000 خونه در فرانسه اجاره می‌داد، در حالی که الان این رقم به 50000 تا رسیده و به همین دلیل نگرانه که اگر مقام‌های فرانسوی فکری به حال عرضه کنندگان غذاهای خانگی نکنند، تعداد این رستوران‌های خانگی در 2-3 سال آینده به 20000 تا برسه. این صنف معتقده که رستوران‌های خانگی متعهد به رعایت هیچ گونه مقررات بهداشتی و سلامتی نیستند. مجوز سرو مشروب ندارند یا درباره محصولات مورد استفاده‌شون از جمله آلرژی‌زا بودن اونها پاسخگو نیستند، در حالی که رستوران‌ها باید به دقت همه این موارد رو رعایت کنند. از طرف دیگه پایه‌گذار سایت ویز اید که در 50 کشور مختلف عضو داره هدف اعضاش رو رقابت با رستوران‌ها نمی‌دونه. او به خبرگزاری فرانسه گفته داوطلبان عرضه غذاهای خانگی درآمد چندانی از این فعالیت نصیبشون نمیشه و میخوان که با مهمونها مبادله فرهنگی داشته باشن و گفته این کار برای اونها بیشتر حالت سرگرمی داره تا تدارک غذا و سور و ساز فراهم کردن.
آب‌پاشی و خنک کردن بازدید کننده هایی که از هوای داغ تابستون به تنگ اومدند گرچه فکر خوبیه، ولی این کار در مورد جهانگردهای اسرائیلی، اون هم در ورودی اردوگاه مرگ آشویتس در لهستان، نه تنها اونها رو خنک نکرده که اتاقهای گاز رو در ذهن اونها مجسم کرده. روزنامه دیلی تلگراف نوشته در اردوگاه مرگ آشویتس که در لهستان اشغالی به دست آلمان‌ها قرار داره بیش از 1,000,000 نفر کشته شدند. وقتی زندانی‌ها با قطار به آشویتس فرستاده می‌شدند، اونها رو به دو دسته، یکی برای کارگری و یکی هم مناسب مرگ، تقسیم می‌کردند. معمولاً به نامزدهای مرگ گفته می‌شد که برای دوش گرفتن آماده بشن و لباساشون رو از تن در بیارن و وارد اتاقی بشن که گرچه شبیه حمام بود، ولی در واقع همون اتاق گاز بود. و پیش از پمپاژ گاز به داخل محفظه اتاق، برای راستی نمایی اینکه زندانی‌ها برای حمام به اون اتاق هدایت شدند، حتی به بعضی از اونها صابون و حوله هم داده می‌شد. مسئولان موزه آشویتس در لهستان از آب پاشی بازدید کننده‌ها دفاع کردند و گفتند که در هوای داغ آب پاشی برای حفظ سلامت جهانگردها انجام میشه و وجود شباهت بین ریزگردهای آب پاشیده شده و دوشهای قلابی که در زمان آلمانها در اتاقهای گاز نصب شده بودند رو رد کردند. این موزه در بیانیه ای گفته که پمپاژ گاز به داخل اتاق گاز در اون زمان از طریق حفره‌هایی در سقف یا دریچه‌هایی در دیوار انجام می‌شده، نه به شکل دوش. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.